عمدتا چه شیعه چه سنیش به شرق رفت به سمت هند و چین و در اغلب این نقاط هم تا مالزی اندونزی با شمشیر و جنگ نرفت. حتی در هند هم که جنگ هایی شد اونجا هم جنگ مردم هندو رو مسلمان نکرد. بودایی و هندو با جنگ مسلمان نشدن، با عرفان و عشق و برادری مردان خدا مسلمان شدند. چون بعضی ها فکر میکنم مثلا نادرشاه که آمده یا قبل سلطان محمود غزنوی آمده اینا به زور شمشیر آمدن، اینا هم هندی ها مثلا ترسیدن مسلمان شدن. خب خیلی هاشون هم مسلمان نشدن که، چرا اینا مسلمان شدن؟ یا فکر میکنن اگر چون عثمانی رفت تو اروپا یک تمدن 500-600 ساله مسلمانی به اصطلاح تا قلب اروپا تا نصف تا دو سوم اروپا چند صد سال حکومت اسلامی داشت دیگه، همین یونان 300 و چند سال حکومت اسلامی داشته، ولی مردمشون رو مجبور به مسلمانی نکردن، همه مسیحی موندن، کلیساها موندن، قسطنطنیه، بیزانس، روم شرقی کلیساهاش و آزادی دین همه جا بود. با شمشیر مردم اروپا با شمشیر عثمانی اغلب مسلمان نشدن. ممکن است سران قبائل و اینا از ترس یا برای پول، ولی مردم دینشون رو اینجوری عوض نمی کنن. اونجا هم با قدم زدن و خدمت رسانی مردان و زنان عارف خالص که عرفان عملی رو نشون دادن، نه عرفان نظری و صحبت فقط بحث علمی، عمل، خدمت به خلق برای خدا، دین اینجوری گسترش پیدا کرد. خب در اون زمان هم زبان رسمی امپراتوری عثمانی فارسی بود، یعنی خط دربار، دیوانهای حکومت عثمانی فارسی بود. شما برید تا بوسنی و هرزگوین تا بالکان، اونجا شاید 60-70 تا دیوان شعر دارید که شاعر اروپایی است، شعر فارسیه. از این طرف هم بزرگانی که در هند بودن که دهلوی ها مشهورن، شاعران مختلف دهلوی تا امثال خود اقبال، که خب 800 سال شما الان توی مالزی و اندونزی میرید تو زبان هر کدومشون صدها کلمه فارسیه. اون بله اون سیاح عرب میگه من از شام تا چین، سواحل شرق چین رفتم، هر جا فارسی صحبت میکنم همه میفهمن، یعنی زبان بین المللِ. میگه در سواحل چین توی قایق‌ها و کشتی‌های تفریحی زنان خنیاگر که می‌زدن و می‌رقصیدن روی عرشه کشتی با زبان فارسی شعرهای فارسی می‌خوندن. کجا؟ ساحل شرق چین. شما در مالزی و اندونزی صدها کلمه فارسی. تو سودان من رفتم صدها کلمه فارسی در ادبیات مردم سودانه. یعنی زبان فارسی زبان کشور ایران نبوده، به عنوان غلبه بر زبان‌های مثل که انگلیس‌ها آمدن همه رو به زور انگلیسی زبان کردن، این زبان عشق بوده، زبان آگاهی و عقلانیت و عرفان و اخلاق بود، زبان اسلام بود. اسلام وقتی با زبان عرب وارد ایران شد، از ایران به سمت شرق و غرب و شمال و آسیای میانه به زبان فارسی رفت. خب چرا انگلیس‌ها وقتی آمدن زبان فارسی را که زبان حکومت هند بود، زبان علمی و دانشگاه‌های هند بود، زبان رسمی مردم هند بود، رابط اونها با ارزش‌های اسلامی بود، انگلیس‌ها ممنوع کردن، مبارزه کردن و زبان انگلیسی اجباری شد که دیگه الان در هند و پاکستان نسل جدید کسی فارسی بلد نیست دیگه، ولی همه از شکم مادر که میان بیرون انگلیسی بلدن. چرا؟ در ایران هم همین کاری کرد، انگلیس به ایران مسلط شد، انگلیس‌ها هر جا انگلیس‌ها گرفتن زبان انگلیسی رو اجباری کردن، گفتن زبان علم و تمدنه. کشورهایی که فرانسه اشغال کرد زبان علم و تمدن زبان فرانسوی بود، در الجزائر، تونس، لبنان، سوریه زبان علم، زبان جهانی، جهانی شدن، تمدن. نه آقا، این زبان اربابته. هر جا رو روسیه گرفت زبان و خط روسی رو گفت زبان علمه. الان تاجیکستان همه فارسی صحبت میکنن، فارسیشون هم از ما اصیلتره، هیچ کس فارسی نمیتونه بخونه. عثمانی وقتی که انگلیس ها حاکم شدن خط عثمانی، فارسی، عربی کلن ممنوع، الان رابطه شون با کل تاریخشون قطع شد. الان نمیتونه کسی در اونجا، هیچ کس فارسی و عربی نمیتونه بخونه، ارتباطش قطع شد. این تازه بزرگترین تمدن مسلمانانه بوده که آخرینش هم بوده، یعنی 100 سال از هم پاشیده. هر جا برید همین اسپانیا کل آمریکای لاتینو گرفت، زبان علم گفتن اسپانیولیه، همه اسپانیایی صحبت میکنن. بعد برزیل دست پرتغال بود، گفتن زبان علم و زبان جهان و تمدن پرتغالیه. شما میرید برزیل همه پرتغالی حرف میزنن. در این کشورها زبانهای حاکمان اجباری شد. در ایران هم هنوز که هنوز زبان انگلیسی اجباری، زبانهای دیگه ممنوع. در حالی که شما باید انتخاب کنید چه زبانی، چه زبانهای متعددی باید یاد بگیریم، حالا یکیشم انگلیسی، ولی تو پروژه ما باشن، نه ما تو پروژه اینا. یک بحث اینه چرا دیگه اقبال لاهوری اغلب آثارش در پاکستان قابل استفاده نیست، چون کسی فارسی نمیدونه، در هند نیست. 800 سال زبان فارسی در هندوستان و که بعد پاکستان هم بیرون آمده رونق داشته و 400-500 سال زبان رسمی دربار و حکومت بوده. شاعران بزرگ هند به فارسی می سرودن و بزرگان ایرانی خیلیشون می رفتن تو هند اصلا آثارشون رو می سرودن. اصلا صنعت چاپ قبل از ایران در هند بود دیگه. خیلی از مهمترین آثار ادبیات، فلسفه، عرفان، ریاضیات اینا ایرانی فارسی اولین بار در هند چاپ شده، هند اسلامی. خب هند 500-600 سال حکومت اسلامی داشته. همین الان شما میرید دهلی، توریست‌ها رو کجا میبرن؟ هند. تمام معماریایی که نشون میدن معماریای ایرانیه. اون ساختمان‌های قرمزی که همه‌شون بالاش فارسی نوشته، تاج محل معماری ایرانیه. ولی اینا شده تاریخ هند و دیگه کسی فارسی، ولی انگلیسی چرا؟ اقبال میگه من جوانان عجم رو بیدار کردم. اصلا علتی که میگه من به فارسی مینویسم و میگم برای که بتونم بین المللی، چون زبان فارسی اون واقع بین المللی بود، بتونم با کل جوانان جهان اسلام غیر عرب ارتباط برقرار کنم و این کارم میکنه.
همچنان با گفتار ادبستان از صدای خراسان در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
و اما زبانی که محمد اقبال لاهوری در سرودن اشعار خود برگزیده است، زبان شاعران گذشته ایران و شبه قاره یا نیم جزیره هند است. او با مطالعه و رنج فراوان و با درنوردیدن مشکلات و تنگناهای سخت، راه‌های دشوار را پیمود و به منظور و مقصود خود نائل شد. زیرا بدون تردید امکان دست یافتن او بدین پایه در شعر بدون تلاش و کوشش، حتی اگر انسان از زمره نوابغ هم باشد، ممکن نیست. اقبال با نبوغ ذاتی خود و مداومت در مطالعه و پژوهش دیوان پارسی‌گویان هند و ایران و آشنا شدن با ظرایف و دقایق ادبی و هنری اشعار، سبک‌های دوره‌های مختلف را آزموده و با آنها دست و پنجه نرم کرده است و از تمام شاعران صاحب سبک دوره‌های مختلف شعری بهره گرفته و در نهایت خود به زبان و سبک خاصی دست یافته است. اقبال سادگی و سلامت بیان، جذبه، احساس، کاربرد تشبیهات و استعارات ساده و طبیعی و دور بودن سخن از تعقید را از سبک خراسانی و شاعران برجسته این سبک گرفته و با بهره‌گیری از آن افکار جالب و ترقی خواهانه را بیان کرده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان گفتار این ساعته ادبستان از صدای خراسان رسیدیم.
همراهان گرامی، آنچه که شنیده تکرار ادبستان بود. در این لحظه قندی پارسی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده، درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستم. در این برنامه میخواهم برای شما یک حکایت زیبای دیگر از کتاب گلستان سعدی تعریف کنم. سعدی شاعر و نویسنده پارسی‌گوی ایرانی است که در قرون هفتم و هشتم قمری معادل با دوازدهم و سیزدهم میلادی میزیسته است. آثار سعدی از جلوه ویژه‌ای برخوردار بوده و در سراسر دنیا علاقه‌مندان بسیار زیادی دارد. او بدون تردید یکی از پنج شاعر اول زبان فارسی است. زیبایی کلام و شیوایی او در نظم و نثر شهرت جهانی داشته و زبان زد همگان است. از جمله مهمترین آثار سعدی میتوان به کتاب‌های بوستان و گلستان اشاره کرد. سعدی در این دو کتاب به بیان پندهای نیکو برای زندگی میپردازد. کتاب گلستان سعدی به نثر مسجع میباشد. نثر مسجع متنی است که جملات آن دارای موسیقی بوده و در جاهایی از آن قافیه به چشم می‌خورد. سعدی در گلستان حتی بهتر از بوستان توانسته است به مباحث اخلاقی بپردازد. یکی از مترجمان انگلیسی گلستان سعدی را به خاطر نوشتن این کتاب دوست و مشاور تمام افراد در تمام زمانها می‌داند. این کتاب در کشورهای مختلفی مثل فرانسه، انگلیس، آلمان، اسپانیا، ایتالیا و آمریکا ترجمه شده است و به دلیل پربار بودن از لحاظ معنا شهرتی جهانی دارد. گلستان سعدی علاوه بر دیباچه شامل 8 باب است که سیرت پادشاهان، اخلاق درویشان، فضیلت قناعت، فواید خاموشی، عشق و جوانی، ضعف و پیری، تأثیر تربیت و آداب صحبت نام دارند. بله عزیزان فرهیخته، دوستان شنونده، سروران گرامی، حکایت‌های سعدی همه سرشار از پند و اندرز و مسائل گوناگون است که برای زندگی بشر راهنمای بسیار خوبی در عرصه ادبیات ایران زمین محسوب می شود. من هم از روزی برایتان می گویم که کاربرد این حکایت‌های زیبا را در زندگی شخصی خود دیدم. همانطور که بارها گفتم، در کلاس درس ما چند دانش آموز شلوغ بودند که همیشه با کارهای خود یا برای دیگران و یا برای خود دردسرهای گوناگون و مختلفی ایجاد می کردند. مثلا روز یادم می آید که زنگ ورزش بود، همه بچه ها آمدند برای ورزش کردن. بله، بعضی بچه ها فوتبال بازی می کردند، بعضی ها در تیم والیبال بودند، بعضی ها پینگ پونگ. دقیقا از روز یادم می آید که هوشنگ و دوستانش تصمیم گرفتند که زنگ ورزش هر طور می تونن خودشون رو از مدرسه خلاص بکنند و دقیقا 1:30 از وقت ورزش را بروند داخل باغ و شروع کنند به میوه خوردن. بله دقیقا از روز یادم می آید که آنها در صدد توطئه و کشیدن نقشه بودند که چطور می توانند زنگ ورزش را بیرون از مدرسه بگذرانند.
بد نیست که امروز یه تاری برسیم، نقشه تار کنیم، بریم خارج از مدرسه تفریح کنیم.
آره حسین جون، خیلی خوبه. از کجا به ذهنت رسید؟
تو که میدونی من وقتی که مغزم کار کنه دیگه بهترینا رو رقم میزنه.
آره منم میگم که بریم یه مقداری تفریح بکنیم، شاید یک مقداری انرژی بگیریم. بریم دیگه، از بس درس خوندیم، سر کلاس موندیم، کلاس خیلی سنگین شده.
آره هوشنگ خان، یه برنامه‌ای بریز که بتونیم حسابی تفریح کنیم. نظرت چیه ها؟
خیلی خوب، من در حال کشیدن نقشه هستم. یه مقدار به من اجازه بدید بچه ها.
خیلی خوب حسین جان، تو نقشه بدید، منو از فسخلی میخوام که فکر کنه.
من که میگم بچه ها بیان امروز رو بریم خارج از مدرسه و توی باغ مکافر که مقداری میوه بخوریم. ها چطوره؟
ها؟ سه جلده فوشنجی چطوری به ذهنت دشید؟ گلی گلی خیلی عالیه. آره الان زنگ ورزش هم هست، هیچ کس حواسش به این موضوع نیست. ما جایی ورزش میریم چی؟ توی باغ.
آره هوشنجون عجب فکری به ذهنت رسید، خیلی عالیه، خیلی.
آره خیلی خوبه. حالا من میگم که چطوری بتونیم از مدرسه فرار کنیم. نظرت چیه هوشنگ؟ من که میگم باید بریم اون ته مدرسه. من دست بگیرم شما بره رو شونه من، پاتونو بذارم رو دیوار مدرسه و بد برن اون بر. چطوره بچه ها؟
فسقلی عجب چیزی زدی، آفرین هوشنگ جان، عجب آکاری راست بگه فسقلی ها. باید این کارو بکنیم قربونه. بیدنیم همه بیدنیم بودن.
خیلی خوب بچه ها، یه مقدار یواشتر صحبت کنین، کسی متوجه حرفمون نشه. همیشه ازتون میخوام یواش صحبت کنی که داد میزنی.
آره هوشنگ راست میگه، با خیلی حواستون جمع باشه چون ممکنه یه نفر بفهم و بر خبر بده. متوجه هستی؟
آره آره من یادم نبود.
خیلی خوب هوشنگ جان، حالا میایم بریم آخر مدرسه. زود باشین زود باشین دیگه.
خیلی خوب بریم بچه ها.
بله و بدین شکل بود که اونها تصمیم گرفتن از مدرسه فرار کنند. همینطور که فسقلی وعده کرده بود، اون دستاشو قلاب کرد و یکی که بچه ها رفتن رو شونه اونو. بعد سیامک دست فسقلی رو گرفت و برد روی دیوار.
بیا بالا فسقلی چونم، بیا بالا عزیزم.
خیلی خوب، منم تونستم بیام بالا.
خیلی خوب بچه ها، بپریم اون بار.
بله و بدین روال بود که اونها پریدن داخل میلان مدرسه. بله و به همین کلک نیز وارد باغ شدند، باغی که تمامش درختان میوه بود.
اختیون اختیون اینجا دیدی پرتقال انار چقدر میوه. اختیون اختیون اختیونم چی روز قشنگی. ده به به به.
آره آفرین فسقلی، آفرین هوشنگ، عجب تزی دادینا، خودمونیم. به به، بریم سراغ درخت انار. چه انارایی ها، ترک برداشته. آخ جون
خیلی خب بچه ها، چه ترقی ریختیم امروز. منم دیگه فسخلی، من میگم چه بهتر که الان برم روی درخت انار رو برای شما انارای خوشگل و قرمز رو بریزم پایین. ها چه این بچه ها؟
آفرین فسقلی، چه تزی، چه راهکاری. بوده دیگه، همه منتظرین قربونید.
بسیار خوب، آخرش از بالای شما من میمیرم.
خیلی خوب ابلا، اینقدر صدا نکن، بیا برو روی درخت برامو میوه بریز، بعدم باید بریم سراغ درخت پرتقال. زود باش.
بله فسقلی رفت بالای درخت تا برای اونها میوه بندازه پایین. این کار انجام شد و اونها شروع کردند به میوه خوردن.
به به عجب اناریه ها، به 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 به، چقدر آب داره هوشنگ. آره خیلی عالیه، آفرین، عجب اناریه.
اوه خیلی عالی، عجب انفریزی، به به، عجب پرتقالایی، به به، بخورین بچه ها تا میتونین بخورین.
بگیرین هم یکی دیگه، بگیرین. بخورید تا میتونین بخورین، حتی جیباتون هم پر کنید بچه ها. خیلی خوش میگذره، عجب هواییه.
بله، اونها شروع کردن به خوردن و تفریح کردن. از این درخت انار به اون درخت انار و از این درخت پرتقال به اون درخت پرتقال دیگه. انواع میوه ها خوردن و خوردند. و اما ناگهان اتفاقی افتاد.
اوه حسین بچه ها، سگ داریم یا سمتمون، اون سگه چیه؟ وای خدای من، اون از سگ خیلی میترسم. زود باشیم، باید فرار کنیم.
بله، بدین ترتیب بود که سگ باغ به سمت اونها حمله بر شده بود. بله، همینطور به سمت اونها میتوید.
زود باشیم بچه ها، باید فرار کنیم، زود باشیم.
خواهش میکنم بله ما خودتون ببریم در روی درخت گیر کردم. این چه کاری خدایا، من موندم اینجا.
بله، به همین ترتیب بود که وقتی سگ پارس کرد، نگهبان باغ هم متوجه حضور غریبه ها در باغ شده بود، با یک چماق به سمت اونها حمله ور شد. در این اثنا فسخلی پاشلیس خورد و از روی درخت افتاد پایین.
ای خدا چه کنم، پام نمیاره. ای خدا منم با خودتون ببرین.
زود باشیم بچه، زود باشیم.
اینا دیگه کی هستن؟ این غریبا کی هستن؟ آه، اینا باید بچه های مدرسه باشن. عجب، اینا تو باغ چی کار میکنن الان؟ با سر کلاسشون باشن. خیلی عجیبه، اینجا چی کار میکنن؟ اینطور شد که اونها گیر افتادند و نگهبان باغ صاحب باغ رو خبر کرد و به اتفاق رفتند پیش مدیر مدرسه. ببینید جناب مدیر، خوردن حالا چند تا میوه از باغ من اشکالی نداره، ولی نزدیک بود که اینا کار دست خودشون بدن. این فسخلی رو ببینید، پاش نزدیک بود بشکنه. آه، ما بارها به این هوشنگ تذکر دادیم. خدای من هوشنگ، ببین این بار چه کردی؟ کی به تو گفت که از روی دیوار مدرسه پاتو بذاری اون بار؟ این چه کاری آقا میکنی؟ نصیب بود هم خودتو به کشتن بدی، همین فسخلی رو. این چه کاری آقا؟ ما برای شما تنبیه سختی در نظر خواهیم گرفت.
ببخشید آقا.
ببخشید آقا ما را، ببخشید، من پا بو خیلی ضرب خورده، نصیب بود سگ ما را گاز بگیره. خدای من، همینطور سگه توی چشمای من زو زده بود آقا، در زهره من آب میشد، کیسه صفره برام نمونده، تازه دندوناشم داشت نشون میداد، خیلی وحشتناک بود، خیلی تکنش شب کابوس ببینم تا صبح. شکر کنم زینم به هم ریخته، پریشون شده، همش تقصیر هوشنگه.
ساکت املا،
انتظار هوشنگ بود، همه ما رو گول زد.
ساکت املا، میخوشمت.
عزیزت میاقو، این که زهنیت کردی هوشنگ میادیدون.
تو رو میخوشم، آتش میاره مرکه.
بسیار خوب آقای. آره آقا، ما خطا کردیم، ما رو ببخشید. آخه چطور این کارتون رو توجیه میکنید؟ شما زنگ ورزش، فرار کردید از مدرسه، این جرمه. اگر یک ماشینی به شما میزد ما چه کار میکردیم آخا؟ یا بلای دیگه ای سر شما میومد، ما چی داشتیم به خانواده های شما جواب بدیم؟ چرا این کارا رو میکنید؟ چرا هوشنگ این طرحا رو میریسی؟ چرا این کارهای قبیح و زشت و شنی از تو سر میزنه؟ بچهای مردم رو گمراه نکن آخا، اینا جرم همه. بله آقا ببخشید، برو ببخشید.
اندفعه به والدینمون چیزی نگید، دیگه تکرار نمیشه.
همیشه قول میدید ولی کارهای دیگه انجام میدید، همیشه همینطور بوده. اگر شما را از این مدرسه اخراج کنیم، هیچ جای دیگه شما را راه نمیدن. پرونده سیاهی دارید در همه زمینه ها.
بله آقا، ما رو ببخشید، ما اشتباه کردیم، ما خط کردیم.
در ضمن باید برید رضایت اون صاحب باغ رو چرف کنید، فهمیدید؟ کار بسیار زشتی کردید. بله آقا. خب، این حکایت هم در همین جا تقدیم شما عزیزان شد. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده، گوینده و عکس‌خوان نمایش این برنامه، در همین جا با شما خداحافظی میکنم. درود و دوصد بدرود عزیزان.
همکنون تکرار خانواده سالم را خواهید شنید.
خدا را شکر میکنم که به من چونین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود بی پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما خانواده های خوب و ارجمند هستیم. شنوندگان ارجمند، با ما همراه باشید تا در این برنامه در رابطه با موضوع پیوند دوستی با شما صحبت نماییم. امید است که این برنامه مورد پسند شما عزیزان قرار گیرد. هر کدام از ما در طی زندگی خود دوستان زیادی را انتخاب میکنیم و بخشی از عمر خود را با آنها میگذرانیم. برای بسیاری از انسانها دوست نقشی مهم و گاه مهمتر را در زندگی بازی میکند. برخی از افراد خواهش دوست را بر خواهش هر کسی دیگر ترجیح میدهند و تأثیری که از دوست میپذیرند از هیچ معلم و مصلح پذیرا نیستند. پیوند با خانواده باید پیوند انسانی باشد که غرق محبت و دوستی است، چنان که در دوستی با دیگران نیز باید به همه شرایط رفاقت عمل کرد. در حدیث شریف آمده است که نزدیکی با دوستی ضروری تر است از دوستی با نزدیکی. یعنی ما می توانیم دوستی انسانی باشیم که قرابت یا خویشاوندی میان ما نیست و چی بسا برادری داشته باشیم که مادر ما او را نزاده است، در حالی که قرابت و خویشاوندی بی نیاز از دوستی نیست. پیوند با خانواده گاه پدر، مادر، برادران و مانند آنان را در بر می گیرد و گاه در درجه اول به همسر و در درجه دوم به فرزندان اختصاص می‌یابد. و موضوع ما هم در این برنامه پیرامون پیوند با خانواده است. قاعده کلی اسلام در برابر پدر و مادر احسان است، نه عدالت. و نباید پیش خود چنین گفت که پدرم به من چیزی نداده و من نیز به او چیزی نمیدهم، یا به من احترام نگذاشته و من نیز به او احترام نخواهم گذاشت، زیرا پدرت به تو حیات داده که اصلی وجود توست. پدر و مادر خواه نیکوکار باشند یا بدکار، فرزندان حق ندارند از آنها کناره بگیرند. و اگر پدر یا مادر به خدا کفر ورزیدند، کیفر این کار را از خدا خواهند دید، ولی ما باید نسبت به آنها نیک و کار باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام محضر یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه خانواده سالم. یکی از مهمترین راه کاهش آسیب‌های اجتماعی دوستی اعضای خانواده با فرزندان و پذیرفتن اونها با هر اخلاق و رفتاریه. والدین باید یاد بگیرن که چگونه حس اعتماد فرزندانشون رو نسبت به خودشون جلب کنن. اگر ارتباط با فرزندان با فشار و خشونت همراه باشه، ممکنه موجب اختلالات عصبی و مشکلات روانی در فرزندانمون بشه. اگر اعتماد بین فرزندان و والدین کمرنگ بشه، فرزندمون برای حل مسائلش به دیگران مراجعه میکنه. والدین میتونن با تنظیم ساعت کار خودشون، بسترسازی مناسب در منزل، قرار دادن فرصت کافی برای ارتباطات کلامیشون با اعضای خانواده، به ویژه فرزندان، ارتباط عاطفی خوبی برقرار کنن. تو برخوردشون با فرزندان باید به نقاط قوت اونها توجه کنیم و پذیرش بدون قید و شرط فرزندان عاملی مهم در افزایش حس اعتماد به نفس و ثبات شخصیت اونهاست. با توجه به اینکه هر فردی دارای ویژگی‌های منحصر به فردیه، لذا باید فرزندانمون رو اون گونه که هستن بپذیریم، همان گونه که مادر در تربیت فرزند در زندگی اجتماعی نقش مهمی داره. پدران هم میتونن با برنامه‌ریزی درست و هدفمند تو محیط خانواده برای کاهش آسیب‌های قشر نوجوان تأثیرگذار باشن. از طرف دیگر باید توجه داشته باشیم فرزندان ما یک موجود اجتماعی هستن، احتیاج به انس و الفت دارن و نیاز به یک همبازی دارن. یکی از نیازهای طبیعی فرزندانمون مجالست و معانست با دیگرانه. تأثیری که دوست بر فرزندان ما داره غیر قابل انکاره. به خاطر همین هم پدران و مادر باید با همه وجود تلاش کنن معاشران خوبی رو برای فرزندانشون انتخاب کنن. انشالله بتونیم دوستان خوبی برای فرزندانمون باشیم و فضای خانواده رو با مهر و محبت و دوستی شاد و پایدار کنیم.
یاران همراه، همچنان با برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند 4 چیز است که اگر در فرد وجود داشته باشد، خداوند حمایتش را بر او می گسترد و او را در بهشت رحمت خود در می آورد. زندگی در میان مردم با خوش اخلاقی و روزی رساندن به انسان غمدیده و مهربانی به والدین و همچنین احسان به بنده. در حدیث آمده است که فرد نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد و عرض کرد: یا رسول الله، پدر و مادری دارم که من با آنها پیوند برقرار می کنم، ولی آنها مرا می آزارند و می خواهم آنها را ترک کنم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: در این صورت خداوند هم تو را ترک خواهد کرد. آن مرد عرض کرد: پس چی کنم؟ پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: با کسی که تو را محروم ساخت ببخش و با کسی که با تو قطع رابطه کرد پیوند برقرار کن و از کسی که با تو ستم کرد درگذر، که اگر چنین کنی خداوند سبحان پشتیبانی تو خواهد بود. خداوند نخواهد گذاشت چون این پیوند ادامه یابد و هرگاه با کسی بخشش بکنید و او در برابر شما را بیازارد، چون این پیوند ادامه نخواهد یافت. در صورتی که اگر شما با آنها قطع رابطه کنید، همچون آنها خواهید بود و سزاوار قطع رابطه خدا. اما اگر با وجود قطع رابطه همچنان با بخشش خود ادامه دادید، خداوند انتقام شما را از آنها خواهد گرفت. پس چرا شما خود انتقام بگیرید؟ farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم و پایان رسید. از همراهی شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. خدا نگهدار.
آدمی آدمی پیوند فردای اگر در زمین آیا قدم دانستم هر قدر باشی تو دارا و غنی در این جهان عاقبت جایت زمین است تو نمیدانی مگر هر کلانی را بدیدی با سلام پیش بازگیر چون سلام قرض است بر مگر بر کسی افتاده حتما دستیاری کن دراز این عمل به حد سوا باشد نمیدانی مگر آدمی ای آدمی پیوند فردای اگر در زمین آیا قدم دانستم ایمانی مگر هر قدر باشی تو دارا و غنی در این جهان عاقبت جایت زمین است تو نمیدانی مگر در کدام حالت که باشی دایما خاکسار باش خاکساری زبی مردان است نمیدانی مگر گر نداری مال و زر در زندگی شکرانه کن رزق هر آدم خدا بدهد نمیدانی مگر آدمی ای آدمی پیوند فردای اگر در زمین آیا قدم دانستم ایمانی مگر هر قدر باشی تو دارا و غنی در این جهان عاقبت جایت زمین است تو نمیدانی مگر گر کسی چیزی بگوید بر کسی دیگر مگوی این سخن چینی گناه است تو نمیدانی مگر از قرار کار دوستی خود دو چند خرسند باش چون برار کار دوست اقبال توست دانی اگر آدمی ای آدمی پیوند فردای اگر در زمین آیا قدم دانستم ایمانی مگر هر قدر باشی تو دارا و غنی در این جهان عاقبت جایت زمین است تو نمیدانی مگر هر قدر باشی تو دارا و غنی در این جهان عاقبت جایت زمین است تو نمیدانی مگر هر قدر باشی تو دارا و غنی در این جهان عاقبت دیگر جهان جایت نمیدانی مگر
دوستانی شنونده کم کم به پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه جاذبه های ایران زمین آماده پخش است. از شما عزیزان دعوت می کنیم بشنوید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد وان بوی شکوفه زار ایران دارد، شیراز و خراسان و بهار و باغش یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایران گردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، یاران جان، با نام خدا آغاز میکنیم برنامه دیگری از مجموعه برنامه های جاذبه های ایران زمین را از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان. سلام و درود فراوان ما را پذیرا باشید. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگان، همراهان، عزیزان و همسفران گرانقدر. درود بر شما که قصد همراهی دارید، بفرمایید با ما همسفر باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
یاران جان، همسفران عزیز، دوستان خوب شنونده، اگر به یاد داشته باشید در هفته گذشته ما مسافر بودیم در استان خراسان رضوی و در شهر سبزوار از طریق امواج رادیویی برنامه جاذبه های ایران زمین. آن سفر همچنان ادامه پیدا کرد در برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین و ما همچنان در شهر سبزوار هستیم و به دنبال جاذبه های آن در مناطق مختلف این شهر زیبا سفر میکنیم و سفرمان را ادامه دادیم. شما را هم دعوت میکنیم که با ما همراه باشید. در این بخش از برنامه و در این بخش از سفر به استان خراسان رضوی و شهر سبزوار با هم سر میزنیم به آرامگاه بقراط. آرامگاه بقراط از جاهای دیدنی سبزوار، محل دفن یکی از پزشکان بزرگ شهر سبزوار به اسم حاج محمد حسین ابن محمد تقی سبزواری، ملقب به بقراط التولیه است که در دوره قاجار زندگی میکرد. این پزشک بزرگ در سال 1240 در شهر سبزوار به دنیا آمد و در سال 1323 هجری شمسی هم درگذشت. او در طول عمر خود به عنوان پزشک کتاب‌های زیادی تألیف کرده و جان مردم بسیاری را نجات داده است. از مهمترین ویژگی‌های این آرامگاه می‌توانم به شکل هشت ضلعی و گنبد آجری آن اشاره کنم. تزئینات آجری که در بالای نقاره‌های اطراف ساختمان اجرا شده فوق‌العاده زیبا هستند. این تزئینات را می‌توان جزو نشانه هایی از نفوذ معماری غربی در دوره قاجار دانست. در ادامه سفرمان در شهر سبزوار با آرامگاه حاج ملا هادی سبزواری می رویم. حاج ملا هادی یکی دیگر از اندیشمندان بزرگ علوم و فلسفه بود که در شهر سبزوار زندگی می کرد. این اندیشمند بزرگ آثار زیادی دارد که همه در حوزه فقه و دین هستند. بنای اولیه آرامگاه را حدود یک سال بعد از فوت حاج ملا هادی در سال 1290 ساختند. معمار این ساختمان میرزا یوسف مصطفی الممالک بود و میخواست در کنار آرامگاه مدرسه هم بسازد که عمرش کفاف نداد. بنای آرامگاه از جاهای دیدنی سبزوار ساده و مهجور است و تقارن زیبا دارد. گنبد فیروزه‌ای آن آنقدر با دقت ساخته شده که انگار از متر و معیاری امروزی استفاده کردند. طراحی داخلی بنا ساده است و می توانید پشتی های قرمز و قدیمی برای نشستن زائرین را ببینید که نور روز روی آنها می تابد. بخش گزارشی جاذبه های ایران زمین تقدیمتان میگردد. آشنا میشوید با یکی دیگر از مناطق چشمگیر و جذاب ایران زمین.
یکی از قدیمی ترین بناهای سبزوار مسجد پامنار، بیانگر فرهنگ مذهبی این دیار در قرن سوم هجری می باشد. بر روی این مسجد مناره تزئین شده ای ساخته شده که ویژگی منحصر به فرد آن جنبان بودنش است. از دیگر یادگارهای دوران سربداریه مسجد جامع است که به دلیل کثرت جمعیت شهر ساخته شد و از آن پس مسجد پامنار جای خود را به آن بخشید. این بنا با نقشه دو ایوانی، شبستانهای وسیع، منارهای زیبا و کاشیکاریهای غیرکننده شکوه معماری اسلامی را به نمایش گذاشته است. بنای آجری واقع در حاشیه شرقی سبزوار مصلای این شهر در قرون گذشته بوده است. این محل در ابتدا خانقاه چند تن از بزرگان سربداریه بوده و بعدها به عنوان جایگاهی برای نمازهای اعیاد بزرگ مورد استفاده قرار گرفته است. بافت گنبدی هفت و هشتی آن از نمونه های منحصر به فرد خراسان می باشد. وجود بازارهای سنتی، کاروانسراها، بنای زیبای امامزاده ها و آرامگاه مشاهیر چهره تاریخی این شهر را کامل می کند. سبزوار را شهر اندیشه های ستورگ و اندیشمندان بزرگ نامیدند. هنوز صداقت و امانت ابوالفضل بیهقی در برگ برگ تاریخش می درخشد. هنوز کرامت و بزرگی حکیم اسرار بر شانه های این خاک سنگینی می کند و هنوز استاد محمد تقی شریعتی و فرزندش دکتر علی شریعتی چون ستارگان نورانی بر شبهای کبیر می تابند. و یاد بزرگانی چون عطا ملک جویدی، ابوالحسن بیهقی، ملا حسین کاشفی، خواجه نظام الملک و ابن یمین هنوز در کوچه پس کوچه های تاریخ راه نمای ادیبان و ادب دوستان است. آرامگاه بسیاری از این مشاهیر در سبزوار یادآور این روحیه ادب پرور است. آرامگاه فیلسوف بزرگ حکیم اسرار حاج ملا هادی سبزواری در میان بوستانی سرسبز و باصفا قرار دارد. تاریخ هنوز شهرت وی را به خاطر مراتب علمی و فلسفی و ذوق عرفانی و اشعار پرشورش به یاد دارد، به طوری که شاگردان زیادی از هندوستان و ترکیه و عربستان برای استفاده از محضر او به سبزوار می آمدند. کاشیکاری های رنگارنگ زیبا بر زمینه لاجوردی و گنبد فیروزه‌ای به بنای آرامگاه جلوه و شکوه خاصی بخشیده است.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ، ایران سرزمین ماندگار، خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم، جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی، گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم. که بگذاریم، سخن تفریح و گردش از همه بهتر است. با جاهای دیدنی سبزوار از طبیعی و تاریخی گرفته تا مذهبی آشنا شدید و حالا نوبت آن رسیده تا کمی با هم تفریح کنیم از طریق امواج رادیویی برنامه جاذبه های ایران زمین. باغ ملی جاهای دیدنی سبزوار است. عمر ما به این چیزها قد نمی دهد که یادمان باشد اینجا ارگی قدیمی بوده است. باغ ملی سبزوار روی بقایای ارگ قدیمی شهر ساخته شده. این باغ یکی از بوستان‌های زیبا و جاذبه‌های گردشگری سبزوار است که در نزدیکی مسجد سبزوار و در حاشیه خیابان اسرار شمالی و خیابان اسدآبادی قرار دارد. و ما اینک با هم سفر می‌کنیم به ارتفاعات بفره سبزوار. دره بفره و ارتفاعات بفره یکی از دیدنی‌های سبزوار است که در 35 کیلومتری شهرستان داورزن قرار دارند. آبشارهای کوتاه و بلند این منطقه معروف هستند و زیبایی آنها خیره کننده است. مسیری که به آبشار بلند بفره می رسد حدود 15 متر است، اما اینجا آخر کار نیست و باید کمی هم کوهنوردی کنید. مسیر ناهموار است و باید کوهنورد حرفه‌ای باشید، پس با خودتان ابزار صعود ببرید. وقتی که به ارتفاعات بفره رسیدید، فرصت دیدن 40 آبشار را خواهید داشت. بلندترین آبشار این ارتفاعات حدود 97 متر ارتفاع دارد و در بلندترین نقطه فرود قرار دارد. خانه باغ اسکویی. خانه باغ اسکویی یکی از جاذبه های گردشگری سبزوار است که در روستای عبارش قرار دارد. عمارت در میان باغی به مساحت 10 هکتار ساخته شده و در زمان خودش شاهکاری برای معماری بوده است. بنای دو طبقه باغ شامل زیرزمین، هشتی، آب انبار، بادگیرخانه، حوضخانه، مطبخ و تالار و حجره است. طبقه اول یک تالار ستوندار، یک تالار پذیرایی و چند حجره نشیمن دارد. از مهمترین تزئینات آن می توانیم با آجرکاری های نمای بیرونی، گچبری های سرستون ها و نقاشی های روی گچبری های حوضخانه اشاره کنیم. بنا و باغ متعلق به خاندان اسکویی بوده و در دوره قاجار ساخته شده. بهترین زمان بازدید از این باغ فصل بهار و پاییز است و نیازی به پرداخت ورودی نیست. باغ امکاناتی برای گردشگران ندارد، پس با خودتان آب آشامیدنی ببرید. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، معرفی جاذبه های شهر سبزوار در استان خراسان رضوی را در برنامه این هفته در همین جا به پایان میبریم. انشاءالله ادامه سفر ما به شهر سبزوار در استان خراسان رضوی به هفته آینده برنامه جاذبه های ایران زمین موکول میشود. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند مهربان میسپاریم. خدا نگهدار.
دوستانی شنونده، در همین جا وقتی جدا شده ای برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما را گوش کردید.
همه شما رو به خدای یکتا می سپارم. خداوند یارو نگهدارتان.